ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر به 40 سال حبس محکوم شد. کنفدراسیون فوتبال اروپا علیه تیم‌های ترکیه و کرواسی پرونده انضباطی تشکیل داد. جسد یکی از کارگران مفقود شده در حادثه انفجار لوله گاز تهران پیدا شد. محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر به اتهام جاسوسی برای قطر و اتهامات دیگر جمعاً به 40 سال حبس محکوم شد. حکم اعدام 6 متهم دیگر این پرونده از جمله 2 خبرنگار شبکه خبری الجزیره نیز از طرف دادگاه تایید شد. 2 تن از مشاوران سابق محمد مرسی هم به 25 سال حبس که طبق قوانین مصر به منزله حبس ابد است محکوم شدند. محمد مرسی پیش از این نیز به اتهام سازماندهی تظاهرات و صدور دستور سرکوب مخالفان به اعدام و حبس‌های طولانی مدت محکوم شده بود. متهمین از جمله محمد مرسی می توانند به حکم دادگاه جنایی قاهره اعتراض کنند. محمد مرسی از رهبران اخوان المسلمین نخستین رئیس جمهوری مصر پس از سرنگونی حکومت حسنی مبارک بود که 3 سال پیش با کودتای ارتش از کار برکنار و بازداشت شد. کنفدراسیون فوتبال اروپا علیه تیم‌های ملی ترکیه و کرواسی به خاطر رفتار طرفدارانشان پرونده‌های انضباطی تشکیل داد. تیم ملی ترکیه به دلیل ورود یکی از هوادارانش به زمین بازی و تیم کرواسی نیز به خاطر پرتاب مواد آتشزا از طرف طرفدارانش به میدان بازی ممکن است به پرداخت جریمه نقدی محکوم شوند. کنفدراسیون فوتبال آمریکا ببخشید فوتبال اروپا روز دوشنبه نظر خود را درباره این 2 پرونده اعلام خواهد کرد. پیش از این نیز گروهی از هواداران تیم روسیه که در ناآرامی‌های هفته گذشته در مسابقات یورو 2016 دست داشتند از فرانسه اخراج شدند. ابوالفضل قناعتی از اعضای هیئت رئیسه شورای شهر تهران از کشف جسد یکی از 2 کارگر مفقود شده در حادثه انفجار لوله گاز منطقه شهران در تهران خبر داد. خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آقای قناعتی نوشته است امدادگران به دنبال یافتن دیگر کارگر مفقود شده هستند. پیش از این خبرگزاری ایلنا به نقل از مرتضی مرادی پور سرپرست معاونت عملیات امداد و نجات هلال احمر نوشته بود که شب گذشته 2 تیم زنده یاب و جستجوگر به منطقه اعزام شدند ولی چیزی پیدا نکردند. خبرگزاری مهر هم به نقل از سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی نوشته است که در حفره ایجاد شده بر اثر انفجار جسدی پیدا نشده است. هویت کارگران مفقود شده اعلام نشده و هیچ یک از سازمان‌های شهری از جمله شهرداری تهران دلیل انفجار لوله گاز را اعلام نکردند. و صبح شنبه فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، حسن هاشمی وزیر بهداشت و چند مقام دولتی دیگر دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا آقای ظریف خواستار افزایش طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در افغانستان شده تا زمینه بازگشت داوطلبانه افغان‌ها به کشورشان فراهم شود. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. یک مقام ارشد روس میگوید به رغم نگرانی‌ها از تشدید رقابت با غرب پس از لغو تحریم‌ها ارزش مبادلات تجاری روسیه و ایران افزایش چشمگیری داشته. مجموعه‌ای از توافق‌های جدید برای تسهیل روابط دو جانبه در سفر هیئت ایرانی به سن پترزبورگ محل برگزاری همایش بین‌المللی اقتصادی در روسیه نیز به دست آمده. همچنین طی این همایش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد داد ایران بخشی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه و رئیس روسیه کمیسیون اقتصادی میان دولتی با ایران اعلام کرد در 5 ماه اول سال جاری میلادی حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران نسبت به سال گذشته 67% افزایش یافته، اما به گفته وی هنوز شایسته دو کشور نیست. سال گذشته حجم مبادلات تجاری دو جانبه کمی بیش از 1 میلیارد دلار بود. نوواک که در حاشیه همایش بین المللی سنت پترزبورگ با خبرنگاران گفتگو می کرد، تأکید کرد لغو تحریم ها علیه ایران برافع بسیاری از موانع در همکاری با این کشور انجامیده و مسکو معتقد است به زودی تمام توافق هایی که با تهران منعقد شده و ارزش آن بیش از 40 میلیارد دلار است عملیاتی خواهد شد. یکی از نشست های همایش سنت پترزبورگ به دورنمای همکاری با ایران پس از تحریم ها اختصاص داشت. وزیر انرژی روسیه در پی این نشست به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
طرح‌های مشترک ما با ایران در حال اجراست و بسیاری از موانع مقرراتی برای توسعه روابط دو جانبه برطرف شده. حوزه‌های همکاری شامل کشاورزی، ماشین‌سازی، راه‌آهن و تولید برق است. منتظر پیشنهادهای ایران برای گسترش همکاری در حوزه نفت و گاز هستیم و همچنین انتظار داریم همتایان ایرانیمان با توجه به لغو تحریم‌ها بیشتر به سرمایه‌گذاری در روسیه توجه داشته باشند.
هیئت ایرانی به سرپرستی محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در دیدار با الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه و سایر مقامات این کشور در سن پترزبورگ زمینه توسعه روابط مسکو و تهران را مورد بررسی قرار دادند. در پی این ریزنی ها دو کشور خواهان مشارکت گسترده در بخش خصوصی در همکاری های دو جانبه شدند و از احتمال توافق برای انجام مبادلات با پول های ملی خبر دادند. همچنین بخش مهمی از مذاکرات به بررسی شرایط خرید هواپیمای مسافربری سوخو سوپرجت 100 توسط ایران و راه اندازی احتمالی خط تولید و مرکز سرویس دهی این هواپیماها در این کشور اختصاص داشت. همچنین شرکت های مهم نفتی روسی بر تمایل خود برای همکاری با ایران تاکید و پیشنهادهای خود را ارائه کردند. ولادیسلاو نووی تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید روابط اقتصادی روسیه و ایران پرفرصت اما پرچالش است.
Иран это открывающаяся страна, сулит такие вот прибыли при имеющихся рисках, конечно.
درهای ایران تازه به سوی سرمایه‌گذاران روس باز شده و باور عمومی این است که تجارت با این کشور به رغم برخی تهدیدها سود فراوانی به همراه خواهد داشت. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایران را بازاری نسبتاً بکر و پرظرفیت می‌دانند، اما قوانین و مقررات همچنان مانع همکاری بخش غیر دولتی در روسیه و ایران است. از سوی دیگر برای دولت روسیه رقابت با ایران در بازار نفت همراه با ضررهای به مراتب بیشتری است نسبت به سودی که روابط تجاری دو جانبه میتواند داشته باشد. همچنین روسیه با مشکلات مالی روبروست، در حالی که شرط اصلی کلید خوردن هر گونه معامله با ایران سرمایه گذاری و تأمین مالی پروژه ها در این کشور است.
نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت ایران طی سفر به روسیه پیشنهاد داد طرح‌های سه جانبه با روسیه و اتحادیه اروپا به ویژه در بخش انرژی مورد بررسی قرار گیرد. در مقابل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهان گسترش اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد و تأکید کرد کشورهایی که روسیه همکنون با آنها روابط خوب تجاری دارد برای مشارکت در این طرح در اولویت قرار گیرند. به گفته پوتین این کشورها عبارتند از چین، هند، پاکستان و ایران. در این رابطه الکسی اولوکایف وزیر توسعه اقتصادی روسیه گفت که روابط داخل مجمع اقتصادی اوراسیا میتواند از شراکت ترانس‌پاسیفیک الگو بگیرد، اما شامل مجموعه کاملا مبتکرانه از تسهیلات تجاری اقتصادی باشد. در مقابل الکسی لیخاچوف معاون وزیر توسعه اقتصادی روسیه گفت عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی چالش های مضاعفی به وجود می آورد. اما به گفته وی در نشست کارشناسان که تا 2 هفته آینده برگزار خواهد شد همه این مسائل تعامل اتحادیه اوراسیا و ایران و احتمال ایجاد منطقه تجارت آزاد با این کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
دولت حسن روحانی به رغم موفقیت در زمینه توافق هسته‌ای در سیاست داخلی با صدی از مخالفان روبروست و هر روز مخالفین دولت در رسانه‌های در اختیار خود هم از به گفته آنان فساد در جامعه خبر می‌دهند و هم از ناتوانی دولت برای پاسخگویی به نیازهای معیشتی مردم. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به باور هواداران دولت حسن روحانی، حملات به دولت هر روز بیشتر و بیشتر می شود. به نوشته روزنامه شرق، این روزها روزنامه های اصولگرا با درک و دریافت درست از این آشوب ذهنی که دولت احمدی نژاد بیش از هر کسی مسبب آن بوده، تلاش می کنند با بدگویی و انتقادات تند و تیز از دولت روحانی خود را حامی مردم نشان دهند و اصرار دارند که بگویند دولت با وعده های دروغین آنها را به چاه ویل انداخته است. محمد باقر نووقت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، هم روز سه‌شنبه گذشته در کنفرانس خبری خود در واکنش به ادعای مخالفان دولت درباره حسین فریدون، برادر رئیس جمهور و رئیس بانک رفاه و ایجاد رانت در این رابطه، از جمله گفت به محض اینکه فردی یکی دو روز دیده نمی‌شود، اتهاماتی وارد می‌شود و ما باید تا انتخابات 96 هر روز منتظر این مطالب باشیم. به گفته آقای نووقت، اتاق‌های فکری که با انگیزه سیاسی تشکیل می‌شود هر شنبه تعیین می‌کند که چه اتفاقی باید تا کل هفته رخ بدهد، اما ما هم تلاش برای رفاه مردم می‌کنیم. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، با برشمردن مورد حملات و یا آنچه او به عنوان بحران توصیف می‌کند، درباره انگیزه و اهداف این حملات به رادیو فردا می‌گوید این حملات عملاً دولت روحانی را زمین‌گیر کرده است.
زمانی آقای خاتمی میگفت که دولتش هر 9 روز یک بحران داشته، وضعیت دولت فعلی رو که نگاه میکنی، مخصوصا بعد از انتخابات هفتم اسفند، میتونیم بگیم که دولت حسن روحانی تقریبا هر 2-3 روز یک بحران جدی داشته. از حملات تند و مداوم آیت الله خامنه ای و اصولگرایان به توافق هسته‌ای گرفته تا آزمایش‌های موشکی، بازداشت‌های مکرر به بهانه نفوذ، احکام سنگین برای روزنامه‌نگاران مستقل، شلاق زدن به دختران و پسران، تعطیل کردن کنسرت‌ها، شلاق زدن کارگران معترض، بازداشت فعالان عرصه متوسط اطلاعات سپاه، ماجرای خانم خالقی در اصفهان، ابطال انتخابات در چند حوزه، تعطیلی کارخانجاتی مثل ارد، این اواخر هم مسئله حقوق‌های نجومی به مدیران دولتی و چندین موضوع ریز و درشت دیگه که دولت رو زیر رگبار انتقاد و فشار قرار داده. شرایط طوری که دیگه میتونیم بگیم دولت آقای روحانی عملاً زمینگیر شده و قادر به پیشبرد هیچ کدام از وعده‌ها و اهدافش نیست. این پلن سیاسی امنیتی جناح تندرو بسیار هوشمندانه است. یک هدف هم بیشتر نداره و اون هم این که تا خرداد سال 96، یعنی انتخابات بعدی ریاست جمهوری، طبقه متوسط و سبد آرای آقای روحانی به این نتیجه برسه که در 4 سال دولت اعتدالگرا اوضاع نه تنها بهتر نشد که بدتر هم شد. خب آقای روحانی با آرای شکننده در سال 92 به پاستور رفت و طبیعتاً ریزش آرای او میتونه آرایش انتخابات 96 رو به نفع جناح تندرو تغییر بده.
فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، اما از زاویه دیگری به این درگیری ها نگاه می کند و به رادیو فردا می گوید نیروی مخالف دولت قدرتمند و تعیین کننده است و این مخالفت ها هم منتج از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است.
دولت از یک طرف میترسه، نگرانه از جناح رقیبش، از طرف دیگر در طول زمان هم در گذشته به اندازه های مختلف، حالا شاید همه شخصیت هاشون به یک اندازه نه، ولی برای برقراری و جان گرفتن و تغذیه و تقویت و رشد همون جناح رقیبی که ازش هراس داره، خودش برای اون کار کرده، نیرو رسانده برای بقای اون و برای رشد اون، برای که به این فکر بوده، به این عقیده بوده و بر سر این عقیده هم هست که آن جناح رقیب متضمن نیروهایی است که برای بقای نظام ضروری، نیروهای میلیتاریستی، نیروهای امنیتی، نیروهای ایدئولوژیک، نیروهایی که از خیلی جهات میتونن فراقانونی عمل بکنن. اما وقتی که این دولت نوبتش میشه که بخشی از قدرت رو به عهده بگیره، مثلا نمایندگانی در پارلمان داشته باشه یا رئیس جمهور داشته باشه، همان چیزی رو که خودش پرورونده و باز هم اگر از این دولت بیاد بیرون میپرورونه و چاره‌ای هم نداره و علاقه‌ای هم داره، همه آمیزه اینها، همون رو ازش الان نگرانه و سعی میکنه که یک کاری بکنه بیش از حد اون نیرو قدرت نگیره. اون نیرویی که در این جامعه هست، نیروی برتر واقعی، حالا اگر تو آفتابم نباشه، زیر پروژکتور هم نباشه، میره توی سایه، میره در یه جایی باز کار خودشو میکنه، مجلس رو در اختیار داره، میتونه تحت تاثیر قرار بده مجلس رو، کاملا دیدیم در انتخاب رئیس مجلس قبره، رئیس مجلس شورای اسلامی، در انتخاب شماری از وزرا که تو همین کابینه هستن، هم اینا تو کابینه احمدی نژاد هم بودن. اما گوشه دیگه ای بحث اینه که اگر این دولت به وجود یک انتخابات سالم، یه شرایط رقابتی اونطور که در محافل بین المللی وزیر خارجه یا رئیس جمهور میرن میگن، اگه اعتقاد داره، خب چرا نگرانی؟ بذارید اون طرف هم بحث خودشو بکنه.
هفته گذشته نشریه جهان نیوز که گفته میشود متعلق به علیرضا زاکانی، نماینده تندروی مجلس نهم است، به دلیل انتشار دو خبر غیر واقعی نامه فدریکا موگرینی به محمد جواد ظریف و حضور مولا منصور رهبر طالبان پیش از کشته شدنش در ایران توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. جان نیوز از جمله نشریاتی بوده است که دولت روحانی را مرتباً به چالش می‌کشد.
به این ترتیب با گزارش همکارم جواد کوروشی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.